من به عنوان یک کسی که حداقل به عنوان فردی که تو این اجتماع داره زندگی میکنه و به طور مرتب در مواجهه با همه این اخبارها و این رفتارها هستم، به طور غریزی احساس ترحم میکنم نسبت به گروه هایی که مجبور شدن برای اینکه برای خودشون معنا بخرن، برای خودشون آبرو بخرن، مجبور شدن به چه ادبیاتی رو بیارن، مجبور شدن چه در واقع حرفهایی رو مطرح بکنن، چه ایده های درخشانی رو مطرح بکنن. هیچ کس بهتر از خود این افرادی که این ایده رو مطرح کردن نمیدونن که این سخنشون چقدر باعث خنده آدم ها میشه. میگن چون قافیه تنگ آید، این قافیه چقدر براشون تنگ اومده. مخاطب این نوع حرف های درخشان و این ایده های درخشان همون دایره رو به کاهش اطرافیان خودشون هست و فقط همونا هستن که قراره از این ایده های درخشان استقبال بکنن.
مطرح کردن بحث ایجاد کلینیک نشون میده که به نوعی به کسانی که به حجاب اجباری اعتقادی ندارن، میخوان خودشون انتخاب کنن طرح پوشششون رو، به چشم بیمار نگاه میکنن. قبلا هم داشتیم مواردی که زنانی که تن به حجاب اجباری نمیدادن رو بیمار روحی معرفی میکردن. فکر میکنید چقدر این قضیه میتونه خشونت علیه زنان رو افزایش بده؟
حرف تازه ای نیست و ما مدلای خیلی سختتر از این و شدیدتر از این رو نزدیک 30-40 ساله که داریم تجربه میکنیم. همین که در و دیوار و فضا و مکان این شهر پر شده از کلمه حجاب و حیا، حجاب و عفاف، یعنی این که هر کسی که این یونیفرم رو، چون من اسمش رو حجاب هم نمیذارم، این یونیفرم رو روی سرش نداشته باشه، این چند سانت پارچه رو روی سرش نداشته باشه، از حیا و عفت به دوره. اصلا کلمه حیا و حجاب، کلمه حجاب و عفاف خودش یک فحاشی سیستماتیک و مستمره. وقتی جامعه از اون عبور کرده بعد از ماجرای جنبش مهسا و زن زندگی آزادی، وقتی مردم از اون عبور کردن، الان دیگه این که خب آقا حالا شما بیمارید خیلی به نظر من حرف جدیدی نیست.
اشاره کردید به جنبش مهسا، جنبش زن زندگی آزادی و اتفاقاتی که افتاده. فهم کنید چرا در این برهه خاص یک بار چنین مسئله ای الان مطرح میشه، وقتی که به گفته شما هم خیلی ها عبور کردن از این قضیه. از طرفی دولت مسعود پزشکیان هم اعلام کرده که اون لایحه حجاب و عفاف در اولویتش نیست. معاون آقای پزشکیان گفته که اصلا خبر نداره از این چنین چیزی، دولت نقش نداره در اون. فهم کنید چرا الان به فکر ایجاد چنین کلینیک هایی تحت عنوان زیبایی اجتماعی افتادن؟
من فکر نمی کنم یک برنامه ریزی دقیق مدونی وجود داشته باشه. اصلا اونا توانایی چنین نظم و برنامه ریزی رو ندارن. اما این رو میتونم بفهمم که رفتارهاشون رفتارهای واکنشیه، یعنی رفتارهای کنشمند نیست، رفتارهای واکنشیه. هر وقت که میبینن که خب جامعه نسبت به اون اقتداری که اینها نسبت به اجبار در پوشاندن سر داشتن در واقع از روشون عبور کرد و اونها مجبور به عقب نشینی شدن، هر چند وقت یک بار که احساس میکنن موضعشون داره به فراموشی سپرده میشه، دارن به حاشیه قدرت رانده میشن، و این حاشیه قدرت رانده شدن نه از طرف مثلا دولت یا نمیدونم مثلا قواهای دیگه، نه واقعا کف جامعه، اون جامعه مدنی آباد و آزاد ایران که انقدر بالغ شدن که عبور کردن از این مسائل، خب این گروه ها و این گفتمان ها رو به حاشیه قدرت میرونن و اونها هرچند وقت یه دفعه میخوان که بیان و یک خودنمایی کرده باشن.
شما خودتون تجربه بازداشت به دلیل انتخاب پوششتون و نگفتن به حجاب اجباری یا اون یونیفرمی که شما میگید رو دارید. چقدر اینها در شما و دیگرانی که عبور کردید از این قضیه تأثیر داره، اینجور ابزارهایی که هر روز ابزار جدیدی تولید میشه؟
اگر شما زندان قرچک رو نگاه بندازید، مثلا اون زمانی که ما بودیم و اوج بحث جنبش مهسا بود و دختران جوان رو کرور کرور اونجا می آوردن و در یه بازداشتگاهی که مثلا ظرفیت 40 نفر داشت 300 نفر رو اونجا محبوس کرده بودن، اسامی فقط اون دختران رو که نگاه می کردید پر بود از مائده، ساجده، مؤمنه، حدیثه، نمی دونم فاطمه، زهرا. این نشون دهنده پایگاه اجتماعی و خانوادگی اونها بود که دقیقا پایگاه های اجتماعی خانواده های مذهبی بودن. این لایه مثل اون هسته سخت زمین شناسی که شما هرچی لایه های زمین شناسی رو میرید میرید به یه لایه سختی میرسید که دیگه بعد از اون لایه وجود نداره، واقعا جامعه ایران به این لایه رسیده. یعنی در مسئله زنان و در واقع قوانین، اینجور گفتمان ها به اون لایه سخت رسیده، لایه سختی که دیگه از خود بطن یک جامعه مذهبی این گفتمان رو پس میزنن. حالا من که اصلا یه آدمی هستم که حالا در حاشیه این کارم خیلی هم آدم جدی نبودم، ولی تماشای این نسلای جوان، این دهه ها، این دختران جوانی که بدون هیچ ترسی از این مسئله عبور کرده بودن، برام خیلی جذاب بود. یادم تو قرچک یه حرفی که به من میزدن، میگفتن که شما که حالا مثلا از نسلای حالا قبل از ما حساب میشید، روسریتون رو که برداشتید حس میکنید انگار چه گوارا شدید. واقعا ما هم حس بود، مثلا ما فکر میکردیم واو چه عملیات انقلابی در انجام میدیم، ولی اونا میگفتن ما اصلا برامون مسئله این نیست که، یعنی حتی در این حد ما اصلا مثل رنگ بلیزمون که انتخاب داریم میکنیم و نه فقط حجاب، سبک زندگیشون رو. میگفتن ما سبک زندگیمون رو خودمون انتخاب کردیم و کسی نمیتونه ما رو مجبور کنه که یه سبک دیگه ای برای زندگی انتخاب کنیم. خب شما با این نسل میخواید چیکار کنید؟ من یادمه تازه که از زندان آزاد شده بودم، یه روز توی تجریش، همین قسمت باغ فردوس، همینجور خودم تنها را افتادم برم ببینم اونجایی که اون عکس خودم رو منتشر کردم الان چه حال و هوایی داره. دیدم که اتوبوسی که از تجری از راه آهن میاد به سمت میدون تجریش، اونجا یه ایستگاه داره. اتوبوس ایستاد و حدود 3-4 تا دخترای جوان 19 ساله 20 ساله که من بودم میدون راه آهن اومده بودن با همون پوشش اختیاری، با موهای بسیار زیبایی که حالا پریشان هم کرده بودن، پیاده شدن. یه آقای موزیسیانی خیابانی داشت موزیک میزد، اینها اومدن شروع کردن 4-5 تایی با اون موسیقی خیابونی رقصیدن. اینقدر این صحنه برای من هیجان انگیز بود، پشتم رفتم باشون حرف زدم و دیدم که از بچه‌هایی که از منطقه میدون راه آهن سوار اتوبوس شده بودن، اومده بودن و آزادانه در خیابون‌ها می‌رقصیدن برای خودشون. امروز جامعه ایران، واقعیت جامعه ایران اینه، واقعیت جامعه ایران اینه که شما این قشر رو دیگه نمیتونید کاریش بکنید.